بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خداوند رو سپاسگزارم که توفیق مجددی دست داد که امشب در محضر شما عزیزان باشم. من بنا دارم به حول و عون الهی در سنوبت آتی که در جمع شما خواهم بود درباره شمس تبریزی سخن بگم و انشاءالله امشب اینستالمنت اولش خواهد بود. لازم به تذکر نیست که شمس در عرفان ما و در فرهنگ ما ایرانیان جایگاه بسیار رفیعی داره. شخصیت نافذ و اعجاب انگیز او موجب تولد معنوی مولانا شد. قبل از شمس مولانا یک دریای آرامی بود. شمس اون دریا رو مواج کرد، متلاطم کرد و ما صدای امواج اون دریا رو امروز در مثنوی شریف، در دیوان غزلیات و همینطور در فیه مافیه میشنویم. شمس حقیقتاً و نه بنابر تعارف یک شخصیت عجیب و غریب بود، یک شخصیتی به غایت مرموز در تمام فرهنگ اسلامی ما و فرهنگ ملی ما ایرانی ها به ترتیبی که انشاءالله امشب سخن خواهم گفت. شمس تبریزی یک استثناء هست، absolutely mysterious. به حدی این مرد مرموز هست که اصلا برخی پژوهشگران وجود تاریخی او رو انکار کردن و او رو زاده تخیل خلاق مولانا دانستن و برخی دیگه از پژوهشگران که قدری محتاط‌تر بودن و واقعیت تاریخی و وجود تاریخی شمس رو انکار نکردن، در این حال معتقد بودند مثل نیکلسون که شمس یک مرد ساده بود، یک مرد عامی بود و مولانا صرفاً شیفته سادگی و صفای شمس شد و شمس تبریزی رو در حقیقت بهانه‌ای کرد برای غزل پردازی های خودش، در حالی که انشاءالله به ترتیبی که در دو سه نوبت در پیش رو خواهم گفت شمس نه تخیل، زاده تخیل مولانا بود و نه یک قلندر عامی. انشاءالله امشب بر سبیل مقدمه یک توضیحاتی رو درباره پیشینه شمس تبریزی یا بک‌گراند او خواهم داد برای کسانی که احتمالاً اون آشنایی شایسته و بایستر با شمس ندارن و انشاءالله در جلسه بعد درباره اقامت دو سال و اند شمس در قونیه و آنچه که بر او و مولانا رفت سخن خواهم گفت و شاید مهمترین قسمت صحبت‌های من در اون جلسه آخر خواهد بود که درباره افکار و اعتقادات شمس از زبان خودش هست. ببینید، یکی از مشکلاتی که حالا اگه بشه اسمش البته مشکل گذاشت این هست که ما غالبا شمس رو از منظر و از دید مولانا میشناسیم، اما اون برداشت مولانا یا حداقل اون تأثیرات و تأثرات مولانا از شمس همواره مطابقت نداره با آنچه که شمس درباره خودش میگه و شاید از این جنبه این صحبت ها تا حدی شنیدنی باشه. از قضا صحبتی که من درباره شمس امشب برای شما خواهم کرد مصادف افتاد با قوغایی که برخی از روحانیون قم علیه شمس تبریزی در این چند هفته اخیر به راه انداختن. نمیدونم شما باش این اخبار آشنا هستید. خب از یک نظر البته این حسن تصادف هست که این بنده ضعیف و این کمترین دوستدار شمس و مولانا حداقل پاسخی به این لاتائلات روحانیون قم انشاءالله گفته باشم. به هر روی ظاهرا بنابر اخبار سینماگران ایران و ترکیه بنابراین دارن که یک سریال یا یک فیلمی درباره شمس تبریزی و همینطور مولانا تهیه کنن، ظاهراً اسمش هم هست مشق عشق. برخی از روحانیون حقیقتاً به وحشت افتادن و ساخت این فیلم رو یک خطری برای گسترش محبوبیت شمس تبریزی و مولانا دانستن، یعنی در حقیقت تجارت خودشون رو در معرض خطر دیدن. دو تا از روحانیون دولتی در ایران، ناصر مکارم شیرازی و همینطور نوری همدانی، در این زمینه پیشتاز شدن و رسماً و صریحاً اعلام کردند که ساخت این فیلم حرام شرعی هست. حالا من برای اینکه به قول معروف یه اطلاعات بیشتری به شما داده باشم، بد نیست دو سه دقیقه در این زمینه صحبت کنم تا شاید اهمیت صحبت‌هایی که من دو سه جلسه آینده درباره شمس خواهم داد قدری روشن‌تر بشه. خبرگزاری‌های ایران مخابره کردند که ظاهراً گروهی از طلاب در قم یک استفتایی از ناصر مکارم شیرازی کردند که شوربختانه ایشون فامیلش هم شیرازی هست و من هم اهل شیرازم، اما کمترین سنخیتی و اشتراکی با هم نداریم. در هر حال در این استفتایی که اون طلاب کردن آمده و من یه دوتا کد برای شما میارم که طلاب گفتن خطاب مکارم که با نهایت تأسف مطلع شدیم سریالی در سطح ملی و با استفاده از بودجه های دولتی در قالب تیم هنری پیشرفته و کارگردانان مطرح و بازیگران شاخص برای نمایش و بزرگداشت شخصیت شمس تبریزی در دست ساخت و اقدام است. با توجه به فساد عقیده شخص مزبور، یعنی فاسد بودن شمس تبریزی، با توجه به فساد عقیده شخص مزبور و عقاید پلید او که از اقطاب و اعلام صوفیه بوده، استدعای این جانبان این است که عنایت لازم را معظم الله جهت توقف هرچه سریعتر این مسئله خطرناک مبذول فرمایند. و به الحمدلله در ایران هم که ما مشکل خاصی نداریم، فقط باقی مونده حجاب خانم ها و این شمس تبریزی که 800 سال هست به رحمت ایزدی پیوسته و خدا رحمت کنه شمس رو. یک کسی اگه 800 سال بعد از فوتش جامعه روحانیت شیعه با اون دم و دستگاه و اون ثروت، این جناب مکارم میدونین میگن سلطان شکر هست در ایران، هرچند که سخنان شکرین نمیگه، وجود شکرین نداره، اما به هر حال سلطان شکر هم هست و واقعا باید احسنت گفت بر شمس تبریزی. و اما پاسخ مکارم شیرازی، با توجه به این که این کار سبب ترویج فرقه زاله صوفیه می شود، شرعاً جایز نیست و باید از آن خودداری کرد. و شما از این حدیث مجمل دیگه تا انتهاش رو بخونید که قصه از چه قراری هست. واقعاً جای تأسف داره که امروز یک کسی مثل مولانا و شمس حقیقتاً فخر دیانت ماست. رو درواسی هم کنار بذاریم، شما در همین شهر سنحوزه خودتون وقتی با یه غیر مسلمان میخواهید صحبت بکنید، چیز چندانی غیر از آنچه که این بزرگان گفتن ندارید که متاعی قابل خرید برای دیگران باشه. من هر وقت و هر جا به زبان انگلیسی درباره سخن مولانا سخن میگم، سالن پکت هست. و نه اینکه عوام هم بیان، اساتید دانشگاه آمریکایی، کسانی که اصلا تخصصشون در روانشناسی هست. یعنی ما واقعا چنین ذخایر و گنجینه‌هایی رو در فرهنگ خودمون داریم. به حالا این جهال در قم ببینید با این گنجینه و با این مخزن چه میکنن. خب حالا دیگه بیش از این اطاله کلام نکنیم و خاطر عزیزان رو بیش از این آزرده نکنیم. خب بریم بر صحبت از شمس تبریزی بکنیم. من مقدمتاً یک توضیحی درباره منابع اطلاعاتی که ما درباره شمس داریم خدمتتون عرض میکنم، چون من نام این کتاب‌ها رو فراوان به کار خواهم برد و شاید همه عزیزان هم آشنایی با این آثار نداشته باشن. یه چند دقیقه‌ای درباره این منابع شناخت و اطلاعات در مورد شمس میگم و بعد درباره این که اساساً شمس کی بود. Who was شمس تبریزی؟ ببینید، ما منابع متعددی درباره شمس در اختیار داریم و این منابع رو میتوان دسته‌بندی کرد. اولین دسته از این منابع متعلق به مولاناست، مثنوی شریف، دیوان غزلیات و همینطور فیه ما. فیه که در غزلیات که بیشتر، اما در مثنوی و فیه ما فیه هم اشاراتی به شمس تبریزی رفته. البته در آثار مولانا ما اطلاعات چندانی درباره زندگانی شمس پیدا نمی کنیم. بیشتر دریافت مولانا از شمس هست، تأثیراتی که مولانا از شمس پذیرفته رو ما در آثار جلال الدین پیدا می کنیم. دسته دوم از آثار و منابع درباره شمس تبریزی آثار سلطان ولد فرزند ارشد مولاناست. سلطان ولد بسیار مورد توجه و علاقه پدرش مولانا بود، به حدی که مولانا نام پدر خودش که بهاءالدین بود رو بر روی پسر گذاشت. بهاءالدین پسر مشهور هست به سلطان ولد، لذا هر وقت ما از سلطان ولد سخنگی مرادمون به بهاءالدین فرزند مولانا هست. در بین کسانی که از نسل مولانا صادر شدن و در تاریخ روان شدن، به لحاظ فضل و کفایت یا به تعبیر انگلیسی ها management skills به سان سلطان ولد ما سراغ نداریم. شاید شما عزیزان بدونید که تا این اواخر، تا دوران آتاتورک هم خانقاهایی به نام مولویه در ترکیه وجود داشت. این خانقاه ها مطلقاً ساخته مولانا نبود، این در حقیقت بیشتر دست پرورده سلطان ولد هست، به خاطری که بسیار منیجمنت سکیل بالایی داشت و ارگانایز میتونست بکنه این خانقاه ها رو. به هر روی سلطان ولد به سال 622 یا 623 هجری تولد یافت، یعنی هنگامی که شمس تبریزی وارد قونیه شد سلطان ولد چیزی حدود 20 سال سن داشت. نکته کلیدی اینجاست که سلطان ولد از نزدیک با شمس تبریزی آشنا بود، از نزدیک دستی بر آتش داشت و هنگامی که در بار نخست مولانا، معذرت میخوام، شمس قهر کرد و از قونیه رفت به دمشق، مولانا بهاءالدین ولد رو فرستاد که شمس رو متقاعد کنه که دوباره برگرده به قونیه. در اون سفر سلطان ولد تقریبا یک ماه در رکاب شمس تبریزی بود و خود سلطان ولد گزارش میکنه: در ره از وی هزار سر بشنید، صد جهان از ورای چرخ بدید. میگه من در این یک ماهی که در رکاب شمس بودم هزاران اسرار درباره خود شمس و درباره عالم از شمس من شنیدم. لذا میخوام اینو عرض کنم که پس از مولانا، سلطان ولد بدون تردید بهترین منبع و بلکه موثق‌ترین منبع برای آشنایی با شمس تبریزی هست، برای خبر گرفتن از او هست. این رو هم عرض کنم که شمس تبریزی هم فوق‌العاده علاقه داشت به بهاءالدین ولد، خیلی به او علاقه داشت و عنایت فراوان به او میکرد. پس از مرگ مولانا، سلطان ولد دست به کار تهیه یک متنی شد برای اصحاب و مریدان مولانا و هدفش این بود که تبار نسبی و سببی مولانا رو ثبت کنه تا بعدها کسانی که پیرو به مولانا میشن بدانن که این درخت ریشه در کجا داره. در نهایت سلطان ولد 3 کتاب رو نوشت به نام ابتدانامه، ربابنامه و انتهانامه. هر 3 کتاب به نظم هست، یعنی به شعر. در حقیقت سلطان ولد از سبک پدر خودش یعنی مولانا تقلید کرد، از او تبعیت کرد و حرفهای خودش رو در قالب شعر و اون هم بر وزن مثنوی ساخت. شاید عزیزان بد نیست که به خصوص برای جوانترها عرض کنم، مثنوی نام یک کتاب نیست، بلکه یک نوع شعر گفتن هست، یک سبک در سرایش شعر هست. و سلطان ولد هم همین سبک رو برگزید برای سرودن اشعارش در اون سه کتاب. البته شعر سلطان ولد در سطح و در کلاس شعر پدرش مولانا نیست، یعنی به لحاظ ادبی این اشعار قدری سست هستند. اما در این حال سلطان ولد مطلع ترین فرد از قصه شمس و مولانا است و لذا خواندن آثار او برای پژوهشگران و کسانی که میخوان در این زمینه تحقیق کنند بسیار مهم هست. سلطان ولد ابتدا نامه، یعنی اون کتاب اول خودش رو حدود 18 سال بعد از مرگ مولانا آغاز کرد و ابتدا نامه بالغ بر 10,000 بیت شعر هست. در این کتاب در ابتدا نامه سلطان ولد از جد خودش سلطان العلماء، همینطور از شمس تبریزی، از مولانا، از حسام الدین چلبی، صلاح الدین زرکوب که اینها خلیفه های مولانا بودند سخن میگه و شرح حال اونها رو با زبان شعر برای ما بازگو میکنه. این هم عرض کنم که ابتدا نامه این کتاب به دو تا نام دیگه هم مشهور هست که شاید شما در سخنرانی ها و در کتاب ها ببینید و من هم استفاده میکنم. اون دو نام دیگه، یکیش ولدنامه هست و دیگری مثنوی ولدی. بذار شما هر وقت این دو نام رو شنیدید مراد همون ابتدا نامه، یعنی اولین اثر منظوم سلطان ولد هست. خب بعد از ابتدا نامه سلطان ولد رباب نامه و سرانجام انتها نامه رو نوشت، که ولی مهمترین اون سه اثر همین ابتدا نامه هست. آثار سلطان ولد نه تنها ارزش تاریخی دارن، یعنی به ما قصه شمس، مولانا و سایر بزرگان این نهله رو توضیح میده، بلکه اثر تعلیمی هم داره. یعنی سلطان ولد پاره ای از مفاهیم مهم در عرفان ما مسلمان ها و همینطور به ویژه در عرفان مولانا رو شرح داده، تبیین کرده. فی المثل مفهوم فربه ولایت رو او دربارش فراوان توضیح داده، مفهوم ولی مستور و ولی مشهور که انشاءالله امشب من توضیح خواهم داد در اونجا توضیح داده. لذا مثنوی های سلطان ولد هم ارزش تاریخی دارن و هم ارزش تعلیمی. و اما سومین منبع برای خبر گرفتن از شمس، کتاب رساله در مناقب خداوندگار تألیف فریدون احمد سپهسالار هست که این کتاب به رساله سپهسالار هم مشهور هست. در مقدمه این رساله سپهسالار اول خودش رو معرفی میکنه. من امشب انشاءالله فراوان کد مستقیم از این آثار میارم، به دلیل اینکه دوست دارم بیشتر شما با نثر و شعر این بزرگان هم آشنا بشید و حرفا رو از زبان خود اونها هم بشنوید، شنیدنی است. و اگه لازم باشه یک توضیحات مختصری هم خواهم داد. به هر روی سپهسالار در مقدمه رساله به ما میگوید که مدت 40 سال این ضعیف، یعنی خودش، مدت 40 سال این ضعیف در حضرتش یعنی مولانا شب را به روز و روز را به شب می آورد. خب این توضیح رو داده که به ما بگه از دور دست بر آتش نداشته، بلکه 40 سال در معیت مولانا بوده. و بعد توضیح میده که من به چه علت این کتاب رساله رو تألیف کردم. او میگوید کد شخصی روی بدین ضعیف کرد و گفت که نزدیک شد که تمامت پیران و عزیزانی که جمال زیبای آن حضرت، یعنی مولانا رو، مشاهده کردند به کلی روی در پرده غیب کشند، یعنی بمیرند. توقع است که رساله ای جمع کنی که مشتمل باشد بر سیرت پاک آن حضرت. یعنی به او گفتن قبل از این که این پیران و بزرگانی که با مولانا حشر و نشر داشتن بمیرن، تو یک رساله ای تهیه کن درباره حضرت مولانا، و او همین کار رو میکنه. البته ما تاریخ نگارش رساله رو ما نمیدونیم، که دقیقاً کی او قلم سپهسالار بر کاغذ گذاشته. اما در این کتاب سپهسالار عباراتی رو مستقیماً از ولدنامه آورده و خودش این نشون میده که کتاب رساله بعد از ابتدا نامه سلطان ولد نگارش یافته. در این رساله تا اونجایی که به بحث امشب ما مربوط هست اطلاعاتی درباره پیشینه شمس تبریزی، مصاحبت مولانا با او و همینطور عاقبت کار شمس به ما میده که برخی از اینها رو انشاءالله من در نوبت دیگه بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد. خب تا اینجا سه تا منبع رو من ذکر کردم و اما چهارمین منبعی که ما برای آشنایی با شمس در اختیار داریم کتاب مشهور مناقب العارفین اثر شمس الدین احمد افلاکی هست. افلاکی این کتاب رو در حدود سال 718 هجری شروع کرد به نوشتن، که یعنی حدود 46 سال بعد از مرگ مولانا. افلاکی با مولانا حشر و نشری نداشت، بعد از او آمده، لذا افلاکی اطلاعات دست اولی درباره شمس و همینطور درباره مولانا نداره. کاری که او کرده اینه که مطالب ابتدا نامه و همینطور رساله سپهسالار رو آورده در کتاب خودش با شرح و بسط بیشتری و همینطور یک سری حکایاتی که در افواه بوده در بین مولویان در زمانه خودش بر سر زبانها بوده، اون حکایتها رو هم در کتاب خودش آورده، یعنی حکایتهایی که در ولدنامه و همینطور در رساله ذکرشون نیامده. اما افلاکی مناقب العارفین رو عمدتاً بر اساس رساله سپهسالار تهیه کرده. شاید خوب است این رو هم ذکر کنم که تقریباً 3/4 کتاب رساله در مناقب العارفین عیناً آمده بدون ذکر مأخذ. حالا البته شما برآشفته نشید، این روز امروز ما زود اسمش می‌ذاریم فورجری یا این داستانا، در قدیم خیلی مرسوم نبود که ذکر مأخذ بکنن و به همین خاطر هم افلاکی با وجودی که تقریبا 3/4 کتاب رساله رو آورده دیگه ذکر نمی‌کنه که این حرفا از کجا آمده. البته خب اون اضافاتی هم داره بر آنچه که سپهسالار گفته. بیان افلاکی ساده تر از بیان سپهسالار هست، بی تکلف تر هست، یعنی برای کسانی که خیلی فارسی رو به خوبی نمیتونن متون قبلی و متقدم رو مطالعه کنن، یعنی نثر قدیم فارسی رو خوب نمیدانن، شاید کتاب مناقب العارفین هضم و فهمش بهتر از کتاب رساله سپهسالار باشه. خب من این توضیحات رو دادم برای اینکه شما عزیزان وقتی که رفتید بخوانید بدونید که در هر حال مناقب العارفین روایت دست اول از شمس و مولانا نیست. و اما آخرین و بلکه مهمترین منبع برای آشنا شدن با شمس تبریزی کتاب مقالات شمس هست. چند نفر از شما عزیزان این کتاب رو خوندید؟ تعداد اندکی. پس حالا یه قدری من توضیح بدم، چون فراوان در این مجالس انشاءالله از این کتاب کد خواهم آورد. ببینید مقالات جمع قال هست. مقالات به معنای آرتیکل یا نوشتار نیست، مقالات یعنی سخنان. لذا مقالات شمس یعنی چی؟ سخنان شمس تبریزی. نویسنده این کتاب خود شمس تبریزی نیست، بلکه بعد از این که شمس وارد قونیه میشه شبها میامدن مولانا و دیگران در محضر اون مینشستن، شب نشینی میکردن و خب شمس هم سخنرانی میکرده برای اونها و افرادی حرفهای شمس رو در حین گفتن اینها یادداشت میکردن. این یادداشت ها بعدها، یعنی بعد از ناپدید شدن شمس بر کاغذ آمده. برخی احتمال میدن که مقالات رو سلطان ولد تهیه کرده باشه، نه اینکه خود سلطان ولد کتابت کرده باشه اون یادداشت ها رو، بلکه او بوده که اینها رو جمع آوری کرده. چرا که همونطور که بعداً خواهم گفت، سلطان ولد مرید شمس تبریزی بود و شمس هم به او علاقه خیلی زیادی داشت، لذا دور از ذهن نیست که سلطان ولد میخواسته آنچه که از شمس بر سر زبانها بوده یا مکتوب بوده اونها رو در یک کتابی جمع آوری کنه. از کتاب مقالات چند تا نسخه خطی ما امروز داریم، خدا حفظش کنه و اجر جزیل به ایشون عنایت کنه، آقای محمد علی موحد، ایشون زحمت فراوان کشیدن و این نسخه های خطی رو با هم مطابقت کردن، تصحیح کردن و پس از سالها سعی و کوشش نسخه تصحیح شده مقالات شمس رو ایشون منتشر کردن در سال 1369 خورشیدی در ایران. اثر بسیار ارزشمندی هست و ایشون تعلیقات و توضیحات فراوانی هم داده و من خوندن این کتاب رو به شما توصیه میکنم، چون اصلا بیان شمس یک بیان بسیار کوبنده‌ای هست، very charismatic به وضعی که او سخن میگفته و یک نثر زیبای فارسی هم هست. به هر روی بدون تردید ما میدونیم که یک نسخه ای از مقالات در زمان خود شمس تبریزی وجود داشته و در زمان شخص مولانا، و مولانا ظاهرا اون یک نسخهش رو هم در اختیار خودش داشته. یکی از مشهورترین نسخه های خطی که ما امروز از مقالات داریم به نام نسخه ولی‌الدین مشهور هست. این نسخه در کتاب ولی‌الدین افندی در ترکیه هست و به همین نام هم مشهور هست. حالا چرا من ذکر این کتاب، این نسخه رو کردم؟ به احتمال زیاد نسخه ولی‌الدین مقالات به خط سلطان ولد پسر مولانا هست. آقای موحد خودش میگه در کتاب مقالات کد، من نسخه ولی‌الدین را با نسخه از مثنوی که به خط سلطان ولد هست و در موزه مولانا در قونیه محفوظ هست مقایسه کردم و یقین دارم که نویسنده هر دو متن یک نفر است، نه تنها خط و شیوه تحریر بلکه نوع کاغذ در هر دو نسخه یکی است. خب من این توضیحات رو عمدن برای شما دادم که پاسخی باشه به اون کسانی که تشکیک کردن وجود خارجی شمس تبریزی رو و تعدادشون هم کم نیستن، لذا ما منابع دست اول خوبی داریم برای اینکه شمس هم وجود خارجی داشته و به خصوص از خلال مقالات به طور دست اول با افکار و اعتقادات شمس هم میتونیم آشنا بشیم. و اما محتویات مقالات، ببینید مقالات برای اونهایی که این کتاب رو نخوندن یادداشت هایی هست که نامنظم هست، نظم و انضباط نداره، عباراتش از هم گسیخته هستند. برخی از این عبارات کامل هستند، یعنی شما از اول تا آخر پاراگراف که بعضی موقع ممکنه چند صفحه هم بشه افتادگی وجود نداره. احتمالاً این عبارات کامل رو شمس تبریزی بر یکی از مریدان خودش در خلوت میگفته و اون مرید هم اینها رو املا میکرده. یه دسته دیگه از عبارات مقالات آشفته هستند، یعنی در اونها افتادگی وجود داره، مثل به قول امرودی ها دیدید نقطه چین میکنن، یا افتادگی هایی داره. این افتادگی کلمات امکان داره به واسطه این بوده که شمس خب از شاخ به شاخ میپریده، یا اینکه به قدری سریع صحبت میکرده که کاتب نمیتونسته همه جمله ها رو یادداشت کنه و بعدن شب که میرفته منزل اون کاتب اون چه رو که در حافظه داشته بر روی کاغذ میآورده. از قضا این گونه عبارات هستن که بین این نسخه های خطی اختلاف بینشون فراوان هست. و یه دسته سومی از عبارات مقالات هم اساساً جملاتی هستن ناقص، ناتمام، و شما وقتی که این دسته از عبارات رو میخونید معنای محصلی رو دریافت نمی کنید. در کل کانتکست و سیاق عبارات مقالات مبهم هستند و در پاره موارد اصلاً معلوم نیست که شمس در چه موردی و در چه مسئله‌ای داشته صحبت می‌کرده. لذا شما اون نظم و انتظامی که در مثنوی شریف می‌بینید رو یا در فیه ما فیه می‌بینید، اون رو از مقالات شمس تمنا نکنید که وجود نداره. در این حال من معتقدم که مقالات بهترین منبع برای آشنایی با احوال و افکار و اعتقادات شمس هست و همین اندکی که از شمس باقی مونده، نکته کلیدی اینجاست، همین اندکی که از شمس، از سخنان او در مقالات باقی مانده به ما نشون میده که شمس مردی بوده بسیار فرهیخته، بسیار مسلط به قرآن و حدیث پیامبر. به قدر این مرد مسلط بر قرآن هست که غالبا یک آیه رو به طور کامل نمیاره، نادرن میفته و فقط یک لغت رو از یک آیه میاره، فقط اشاره ای باشه که مولانا و سایرین در ذهنشون متوجه بشه که من دارم از چه مسئله‌ای در قرآن سخن میگم. همین عبارات کم در مقالات هم به ما نشون میده که شمس یک شخصیت فوق العاده کاریزماتیک بوده، یک بیان نافذی داشته که شنونده رو مسحور میکرده، جادو میکرده. حالا شما فکر میکنید، ممکنه فکر کنید که حالا من دارم مبالغه میکنم که شمس حقیقتا بیانش جادو میکرده، از خود مولانا من برای شما کد میارم. این بیت شعری که الان برای شما میخونم از اون غزل معروفی است که مولانا به بهاءالدین ولد پسرش داد وقتی که میخواست بره به دمشق که شمس رو برگردونه. در یک بیت از اون غزل مولانا به پسرش هشدار میده در مورد شمس: دم سخت گرم دارد که به جادوی افسون، بزند گره براب او و ببندد او هوا را. میگه گول این شمس رو نخورید، او جادوگر هست، او ساحر هست، به قدری جادو میکنه با کلماتش، با حرفاش، که گویی بر آب گره میزنه. حالا تمثیل رو ببینید، هوا رو به بند میکشه. خلاصه گول او رو نخورید. من حقیقتا لذت میبرم وقتی که این مقالات رو میخونم و فوق العاده شیفته این مرد شدم، شیفته شمس تبریزی، از این بیانی که داره. من در ادبیات فارسی و در ادبیات عرفانیمون کمتر چنین بیان کاریزماتیک رو دیدم. شما دیدید وقتی که با یه شخصیت کاریزماتیک آشنا میشید معمولا قیافه او رو میبینید، فیلمش رو میبینید، اما ببینید این شخص شمس چقدر کاریزماتیک بوده که اصلا در سخنانش آشکار هست. به هر روی اینها منابعی هستن که ما برای آشنایی با شمس تبریزی داریم. حالا اجازه بدید که من یک تذکری درباره مناقب نامه ها بدم به شما، که این تذکر فوق العاده هم مهم هست برای کسانی که حالا میخوان از این به بعد فی المثل آثار سلطان ولد یا مناقب العارفین و رساله سپهسالار رو بخونن. این توضیح در حکم یک هشدار رو داره. ببینید مناقب یک لفظ عربی است، جمع منقبت هست، به معنای اوصاف پسندیده. مناقب نویسی در بین خانقاهیان خیلی مرسوم بود، در قدیم خیلی رواج داشت. نکته کلیدی اینجاست که این مناقب نامه ها مثل آثار سلطان ولد یا همینطور رساله سپهسالار، مناقب العارفین، مخاطب خاص داشته. مخاطب این مناقب نامه ها مریدان خانقاهی بودند. این کتاب ها برای استفاده مریدان تنظیم می شده. لذا شما وقتی که این کتاب ها رو می خونید به اونها به دیده زندگی نامه یا بایوگرافی در معنای امروزین کلمه نگاه نکنید که راهزنی می کنه. ببینید در معنای امروز کلمه یک مورخ، یک بایوگرافر چه کار میکنه؟ حد اکثر کوشش و تلاش خودش رو میکنه که امور واقع رو فقط ثبت کنه و منتقل کنه. اما مناقب نامه ها اینطوری نیستن، چون اصلا هدفشون ثبت واقعیت نبوده. هدف اونها این بوده، یعنی مناقب نویس در حقیقت در یک حاله ای از تقدیس و تقدس قلم بر کاغذ می آورده. حالا من اینو در پرانتز بگم، این فقط در مورد تصوف نیست، در مورد تشیع هم هست. شما ببینید بسیاری از آثاری که درباره امامان شیعه میخونید، روایاتی که میخونید، اینها جنبه واقعیت صرف تاریخی به باور من نداره. اینها برای مریدان نوشته شده، یعنی برای کسانی که ذوب در امامان شیعه بودن. در تصوف هم همینطوری بوده، یعنی مناقب نویس ها می نوشتن برای مریدان. و نحوه نگارش مناقب نامه هم اینطوری بوده که اول مناقب نویس با یه واقعیت تاریخی شروع میکنه، something that has roots in fact، درست؟ اما بلافاصله شروع میکنه بالو پر دادن، شاخ و برگ دادن به این حکایت و به اون داستان. برای چی؟ برای شوراندن مریدان، برای تحریک کردن عواطف اونها، تا در نهایت مرید در برابر پیر و در برابر مراد خاشع بشه، خاضع بشه، مثل موم نرم بشه، القاء بندگی بکنه در او. به خاطر همین هم هست که شما در قالب این مناقب نامه ها میبینید وقتی که حکایاتی رو از بزرگان تصوف ذکر میکنن، در انتها میگن که فلانی وقتی کرامت شیخ رو دید از عباد شد و مرید گردید. درست؟ یعنی اینا رو همه رو میگه برای این که القاء بکنه که این کرامت شیخ رو وقتی که فلانی دید سریعاً به قول ما ایرانی ها امروز لنگ انداخت و مرید شیخ شد. لذا مناقب نامه ها سراسر آغشته هستند به قلوب و گزافه، آغشته هستند به قلوب و گزافه، مثل همین متونی که امروز در بین ما شیعیان وجود داره از احادیث اهل بیت و غیره، فوق العاده آغشته به قلوب و گزافه هستند. اما به هر حال اینها متون مهمی هم برای شناخت بزرگان تصوف هستند. اما باید اینها را قربال کرد، نه اینکه در بس هر چه که شما در مناقب العارفین میخونید رو بپذیرید. خیلی از چیزایی که شما در متون صوفیه اومده اصلا وجود خارجی این حرفا نداشته، با عقل اصلا جور در نمیاد. اما فراموش نکنید که اینها مخاطبشون کیا هستن؟ من و شما نیستن که میخوایم عاقلانه به یک مسئله برخورد کنیم. هدف اقناع کردن مریدان خانقاهی بوده. لذا ما به عنوان کسانی که با این کتاب ها سرکار داریم باید قربال بکنیم و حقایق تاریخی رو از لابلای این مبالغه ها بیرون بکشیم. درست؟ حالا من یه نمونهش رو فقط برای شما از ابتدانامه سلطان ولد میارم که مسئله مبالغه رو قشنگ متوجه بشید و در نهایت متوجه بشین که سلطان ولد داره یک نکته مهم میرم در خلال این مبالغه ها به ما منتقل میکنه. اینجا سلطان ولد داره درباره جد خودش سلطان العلماء توضیح میده که جد من کی بود. بود اندر همه فنون استاد، در همه فنون استاد بود، بود اندر همه فنون استاد، حق به وی علم را تمامت داد. بو حنیفه، منظورش ابو حنیفه است از امامان بزرگ اهل سنت، بو حنیفه اگر بودی زنده بر در او زجان شدی بنده. فخر رازی و صد چو بوسینا چه زدندی به پیش آن بینا. چون تفلکان نو آموز آمدندی به خدمتش هر روز. حالا شما بعد ببینید یه یک گذاشته، تا میتونسته هم جلوی این یک صفر گذاشته. حالا هدفش چی بوده؟ میخواسته به بابا جد من پدر مولانا بهاءالدین سلطان العلماء آدم چیز فهمی بوده، اهل علم بوده، سواد داشته، ولی هی شروع میکنه مبالغه کردن که او از ابو حنیفه خیلی سر بود، از ابو سینا و غیر و ذالک اگر بودن میامدن در خدمت او تعلیم علم میکردن. از این نوع مطالب فراوان در این آثار شما یافت میکنید. حالا نه فقط در این آثارا، در تذکرت الاولیای عطار نیشابوری، اسرار توحید شیخ ابو سعید ابوالخیر، اینها همه آثاری هستند فراوان آغشته به قلوب و گزافه. خب اینها حالا یک مقدمه ای بود که از این به بعد وقتی که من نام این آثار رو میارم شما انشاءالله بیشتر متوجه باشید اهمیت این آثار رو. و این تذکر آخری برای این بود که اگر رفتید این کتابا رو خوندید هوشیار باشید که شما زندگی نامه مطالعه نمی کنید. خب حالا بریم سراغ این که شمس تبریزی که بود. هو باز شمس؟ سپهسالار و همینطور افلاکی به ما میگویند که نام او محمد ابن علی ابن ملکداد تبریزی است. مولوی او را شمس الحق مینامند، یعنی چی؟ آفتاب حق. و او به همین نام مشهور است. لذا وقتی که میگن شمس تبریزی، این شمس اسم یک کسی نبوده، لقبی است که به محمد ابن علی ابن ملکداد تبریزی دادن. زادگاه او هم بدون تردید تبریز بوده، در همونجا رشد کرده و بزرگ شده و در شهر تبریز که در اون زمان بزرگان تصوف در اونجا فراوان بودن خیلی هم کسب فیض کرده بوده شمس. خب اگر که خاطرتون باشه من گفتم که شمس یک شخصیت فوق‌العاده عجیب و غریب هست، فوق العاده مرموز. چرا؟ ببینید ما از زندگانی شمس قبل از ورود او به قونیه اطلاعات چندانی نداریم. Absolutely bare minimum information about شمس exists before he entered قونیه. پس از اینکه 2 سال و اندی در قونیه توقف میکنه و در سال 645 هجری از اونجا میره، دوباره این مرد در تاریخ گم میشه. یعنی قبل از ورودش به قونیه اصلا نشانی از این مرد در تاریخ نیست. بعد از این 2.5 سال هم دوباره در تاریخ گم میشه. یعنی ناگهان در قونیه ظاهر میشه و من این عبارات رو عمدن به کار میبرم. گفتم چی؟ ظاهر میشه، ظهور میکنه و ناگهان هم ناپدید میشه. سپهسالار در مقالات اینگونه گزارش میکنه، این عباراتش فوق العاده مهم هستن درباره پیشینه شمس تبریزی. میگوید تا زمان حضرت خداوندگار، منظورش مولاناست، تا زمان حضرت خداوندگار هیچ آفریده را بر حال او اطلاعی نبودی و الحالت و حاضهی هیچ کس را بر حقایق اسرار او وقوف نخواهد بود. پیوسته در کتم کرامات بودی. کتم یعنی چیزی رو مخفی کردن، چیزی رو پنهان کردن. این توصیفش خیلی مهمه. میگه شمس چی بود؟ پیوسته در کتم کرامات بودی و از خلق و شهرت خود را نهان داشتی. به طریقه تجار بود و به هر شهری که رفتی در کاروانسراها نزول کردی و کلید محکم بر در نهادی و در اندرون به غیر حسیر نبودی. گاه گاه شلوار بند بافتی و معیشت از آنجا فرمودی. مسکن ایشان تبریز بود. حضرت سلطان ولد که فرزند مهین خداوندگار بود مرید حضرت ایشان بود. این عبارات خیلی مهمن و اطلاعات زیادی هرچند خیلی کامپکت به ما درباره شمس میدن و من مایلم قدری شرح و بسط بدم به این عبارات سپهسالار. اولا سپهسالار به ما میگوید که شمس دائم السفر بوده، یعنی در یک جا اقامت زیادی نمی کرده، یک مرد دنیا دیده‌ای بوده. اما برخلاف رسم صوفیان در اون روزگار، وقتی که در شهری وارد می شده در خانقاه یا در مسجد شهر اقامت نمی کرده. خود این خیلی معنا درش هست، یعنی مشخص میشه که این مرد میانه خوبی با اصحاب خانقاه و منبریان نداشته، اصلا به اونجاها نمی رفته. لباس تاجران رو می پوشیده و مثل تجار در کاروانسرا یک حجه می گرفته، مثل این موتل سیکس های امروز دیدید یه اتاق می گیرن، اون وقت که موتل سیکسی نبوده، تو کاروانسرا یک حجره ای رو مهمان ها و مسافرین می گرفتن. اما کار مهمش می دونین چی بوده؟ بر در حجره خودش یک قفل بزرگ می زده، برای اینکه شما تجسم بکنید، تصور بکنید که شما آمدید و در بیرون خونتون یک گاو صندوق میذارید. خب شما چه علامتی دارید به مردم میدید وقتی یک گاو صندوق بزرگ رو بیرون خونتون میذارید؟ Be aware there is something very important inside this, very valuable. درست میگم؟ شمس تبریزی یک قفل بزرگی بر در میزده. ببینید اینهایی که من براتون میگم اصلا قصه نیست، امیدوارم که شما هوشیار باشید. این بحث بحث خداشناسیست، این بحث بحث عرفان ماست. این درک میکنین چه عرض میکنم؟ حالا من دیگه بیش از این نمیخوام عنان سخن رو از دست بدم، این بحث خداشناسی ما هم هست. قفل بزرگی بر در میزده در حالی که در اون حجره چیزی بیشتر از یک تکه حصیر نبوده. بزرگی و عظمت در عین سادگی، بزرگی و عظمت یعنی در اندرون این حجره متاع گرانقدری هست، اما اون متاع بر حصیر می نشسته. من هر وقت این عبارت رو می خونم یادم می افته به قصه تولد عیسی مسیح، در گاسپل آف متیو آمده که مطمئنم شما عزیزان خوندینش دیگه. اونجاست که متیو وقتی که می خواد بگه عیسی چطور متولد شد، عیسی رو میگه پرنس آف پیس، شاهزاده بود. درست میگم؟ حالا این پرنس آف پیس کجا با دنیا میاد؟ در استابل، در بین حیوانات. یعنی this prince is born in a different place, not in a palace but in a stable. خیلی حکمت درشه. یعنی متیو داره به ما نخ میده که این داستان عیسی مسیح سر به کجاها خواهد گذاشت، مخاطب او چه کسانی خواهند بود، چه کسانی از سخنان این مرد تأثیر خواهند پذیرفت. همین هم درباره شمس تبریزی در این حکایت کوتاه صادق هست. خب این اولین توصیف سپهسالار هست. توصیف دومش چی بود؟ این رو خطاب به جناب آقای مکارم شیرازی و آقای دست شما درد نکنه نوری همدانی میگم. به ما گفت که چی؟ سپهسالار شمس تبریزی مفتخور نبود، سربار مردم نبود. برای امرار معاش کار میکرد، بند شلوار میبافت و میفروخت. درست؟ شغلش این بود. اما شمس دو تا شغل دیگه هم داشته، دو تا حرفه دیگه. در مقالات آمده که او معلم قرآن هم بوده به کودکان و ظاهراً یک روش موفقی داشته که میتوانسته در عرض 3 ماه قرائت قرآن رو به یک کودک نوآموز تعلیم بده. و اما سومین شغل او که دیگه خیلی خیلی شنیدنیست، مشاقی. میدونید یعنی چی؟ عملگی، کارگر روزمزد. شمس تبریزی فخر عرفان ما مسلمان ها عمله بود، عملگی میکرد. درست؟ عملگی. سپهسالار در رساله میگه به ناشناسی نزد مردم به مشاقی رفته تا شب کار کردی. یعنی این مرد مفتخور نبود، سربار مردمش نبود. خود شمس در مقالات یه خاطره ای از خودش میگه که اون هم شنیدنیه. شمس میگه، خاطره است دیگه، داشته شب برای مخاطبانش این خاطره رو تعریف میکرده. رفتیم به ارزنجان، 3 روز به فاعلی رفتم. فاعلی یعنی چی؟ عملگی. 3 روز به فاعلی رفتم، کسی مرا نبرد زیرا ضعیف بودم. همه را بردند و من آنجا ایستاده. دیدید شما این روزا وقتی میخواید برید یه کارگری، میرید کجا؟ یه راست دمه هوم دیپو ها، هر وقت میرید از این به بعد به هوم دیپو یاد شمس تبریزی بیفتید. میگم من سه روز اونجا ایستاده بودم برم عملگی کنم برای نان شب خودم و کسی از فرط ضعیفی من رو نمیبرد. شرم باد بر این کسانی که به شمس امروز در ایران دارن توهین میکنن. میدونین مشکلشون چیه؟ بذارید اینم بگم، حرف دلم هست. اینها در آینه شمس حقارت خودشون رو میبینن، اینها در آینه شمس خودشون رو حقیر میبینن و لذا توهین میکنن، به هر روی دیگه بیش از این نگم. این مرد ضعیف الجسه، که برای تأمین معیشتش عملگی میکرد، همان کسی هست که سپهسالار وقتی که میخواد توصیفش رو بکنه با این عبارات شروع میکنه. این دریافت سپهسالار از شمس تبریزی هست. خوب به این الفاظ توجه کنید: سلطان الاولیاء والواصلین، تاج المحبوبین، قطب العارفین، فخر الموحدین، آیت و تفصیل الاخرین علی الاولین، حجت الله علی المؤمنین، وارث الانبیاء والمرسلین، خاص الخاص بارگاه صمدی. این مردی بود که برای تأمین معیشتش عملگی میکرد، درست مثل مولا علی، اونی که فخر همه ما مسلمانها بود. او هم برای یهودی در ینبع چاه میکند. امام ما، سرور ما، بزرگ ما، ما افتخار میکنیم که علیها رو در تاریخمون داشتیم، افتخار میکنیم که شمسها رو در تاریخ خودمون داشتیم، کسانی که در اوج بودن ولی بر زمین مثل یک آدم خاضع راه میرفتن، نشان از خدا داشتن، نشان اون بزرگان از اون بینشان داشتن. خب سومین توصیفی که سپهسالار از شمس میکنه چی بود؟ او از شهرت گریزان بود. حالا ببینید، ماها این روزا یه سخنرانی میکنیم، باید 100 جا این رو نشرش بدن، یه کتاب مینویسیم، آقا بیایید نمیدونم به به بگید، چه چه بزنید. سپهسالار میگه که شمس از شهرت گریزان بود. یه حکایتی رو باز در رساله سپهسالار آورده که توضیح بده شمس چقدر نمیخواست شناخته بشه، کسی پی ببره که اصلا او وجود خارجی داره. سپهسالار میگوید که در یکی از این سفرهایی که شمس به دمشق کرده بود، یک سال در اونجا اقامت کرد. هفته یک بار میرفت به یک دکان کله پزی که در نزدیک کاروانسراش بود. اون هفته یک بار یه خوراک اندکی میخرید، میرفت دوباره تو حجرش، اون خوراک رو برای یک هفته مصرف میکرد تا هفته دیگه. یک سال بر همین منوال گذشت. طباخ یعنی اون کله پز متوجه شد که یک کاسه زیر نیم کاسه است. این آدمی که هفته یک بار میاد خرید میکنه و اینقدر ضعیفه، این مرد باید اهل ریاضت باشه. به خاطر همینم هست که کم میخره و کم میخوره. حالا بقیه حکایت رو از خود سپهسالار بشنویم. نوبتی دیگر چون شمس حاضر شد، یعنی یه بار دیگه بعد اون یک سال رفت تو مغازه کله پزی. نوبتی دیگر چون حاضر شد، طباخ کاسه را پرترید کرد، چربش کرد و دو تا نان پاکیزه به خدمتشان نهاد. چه کار کرد این بار؟ دیگه فهمید که این آدم یه آدم مخصوصیه، چربش کرد اون کلهی که گذاشته بود، دو تا نونم گذاشت کنارش. حضرتشان، یعنی شمس، حضرتشان را معلوم گشت که بر معامله ایشان وقوف یافتند. فلحال کاسه را به بهانه آن که دست می شویم فرو نهاده بیرون رفت و از آن پا، یعنی به سرعت از شهر بیرون رفت. یعنی به مجرد این که حس کرد یکی او رو شناخته از شهر دمشق بیرون رفت. او از شهرت تا این حد بیزار بود. خب حالا من این عبارت آخری رو گفتم به خاطر اینکه یک غرض مهمی داشتم. ببینید این گزارش آخریش که میگه شمس از شهرت و شناخته شدن گریزان بود، کلید حل معمای ماست. کلید حل ما، معمای ما چیه؟ چطور میشه که شمس تبریزی با اون مقام و مرتبتش در تاریخ هیچ خبری از او نیست، گمنام هست، و ناگهان در روز 26 جمادی الثانی سال 462 هجری در قونیه آفتابی میشه و ناگهان هم ناپدید میشه؟ خب شمس که آدم معمولی نبوده. شمس کسی هست که مولانا که در اوج عرفان ما هست درباره شمس میگه، خطاب به شمسه، خوب گوش بدید: تو آب حیاتی چو رویت بدیدم. این حرف حمید انتظام نمیزنه، مولانا میزنه، خطاب به شمس: تو آب حیاتی چو رویت بدیدم، چو می در تن بنده هر سو دویدی. تو باز سپیدی که بر من نشستی، ربودی دلم را هوا بر پریدی. خب چطوری ممکنه که شمس حق، اون آفتاب تابناک، برای سالیان طولانی در محاق بوده باشه و به گفته سپهسالار تا زبان مولانا، یعنی تا زمانی که شمس 60 ساله بوده، هیچ آفریده را بر حال او اطلاعی نبود؟ چطوری آخه همچی چیزی ممکنه؟ این پرسشی که الان من ذکر کردم یک مدخل خوبی هست برای بقیه صحبتهایی که امشب انشاءالله برای شما خواهم گفت. یعنی در حقیقت تو کلید حل معمامون ما اینجا پیدا کردیم. شمس تبریزی که بود، من فکر میکنم که سلطان ولد دقیق ترین روایت رو از قصه ظهور ناگهانی شمس در قونیه داره. شاید شما این روایت رو کمتر شنیده باشید. این روایت همونطوری که گفتم کلید حل معمای ماست که شمس با چنون مرتبت و منزلت چرا گمنام بود و ناشناخته بود و با مولانا ظاهر شد، با مولانا آفتابی شد. در همون ابتدای کتاب ابتدا نامه سلطان ولد فاش یک راز رو به ما میگوید: خزرش بود شمس تبریزی، آن که با او اگر درآمیزی. یعنی چی؟ خزرش بود، خزر کی بود؟ مولانا. خزرش بود شمس تبریزی، آن که با او اگر درآمیزی. هیچ کس را به یک جوی نخری، پرده های ظلام را بدری. آن که از مخفیان نهان بودو، خسرو جمله واصلان بودو. اولیا گرز خلق پنهانند، خلق جسمند و اولیا جانند. جسم جان را کجا تواند دید، راه جان را به جان توان ببرید. خیلی روایت غریبی هست، میگوید که قصه شمس و مولانا قصه خضر هست و موسی. میگه شما اگه میخواید بدونید این حکایت این دو مرد چی بوده، آدرسش رو من به شما میدم، برید در قرآن کریم و قصه خضر و موسی رو دنبال کنید. بعدن این آدرس رو خوب به ما داده، برید به اونجا رجوع کنید. خب حالا برای اینکه ممکنه عزیزان همشون همگی با این قصه در قرآن آشنایی نداشته باشید، یه چند دقیقه یه توضیحی میدم به خاطر که فوق العاده مهم هست برای بقیه صحبتم. قصه خضر و موسی در قرآن کریم آمده در سوره مبارکه کهف. نمیدونم شما عزیزان با چه دقتی این سوره مهم رو در قرآن مطالعه کردید، اما در این سوره 4 تا قصه فوق العاده شگفت انگیز و عجیب و غریب آمده. هر 4 قصه هم اسطوره‌ای هستند، افسانه‌ای هستند، رمزی هستند. یعنی شما برای این که ببینید این حکایت ها اشارت به چه چیزی میکنند، باید دیکود بکنید، باید رمزگشایی کنید تا مطلب رو در بیابید. یعنی سطحی از روی این حکایت ها رد نشید و از همه مهمتر این حکایت ها رو حمل بر واقع هم نکنید. حمل بر واقع نکنید، اینها رمزی هستند، درست؟ اون چهار تا قصه چیه در سوره کهف؟ یکیش قصه اصحاب کهفه، یکیش قصه مردی که دوتا باغ داشت، یکی هم قصه ذوالقرنین و چهارمیش هم همین قصه خضر و موسی. این قصه اخیر البته در قرآن کریم خیلی فشرده و کامپکت بیان شده و شاید یکی از مهمترین نکته ها در این روایت قرآنی این هست که غیر از موسی در این قصه نام کرکترهای دیگه داستان نیامده، درست شد؟ در این قصه که ما اسمشو میداریم خضر و موسی، فقط نام موسی آمده. اما شما در تفاسیر قرآن و همینطور قصص قرآن شرح و تفسیر زیادی درباره این قصه میبینید، من جمله در کتاب مجمع البیان اثر تبرسی، اونجا نام کرکترهای دیگه این قصه قرآنی آمده. همونطور که میدانید در قرآن آمده که موسی با یک فتا یعنی یک جوان همراه بود، اینها داشتن در سفر بودن. تبرسی به ما میگه که نام اون جوان یوشع بود. یوشع بنابر تورات یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود و دستیار موسی هم بود. خب حالا موسی لباس نبوت بر تن داشته، نبی خداوند بوده و ظاهراً اینطور برای خودش مسئله رو جا انداخته بوده که چون من نبی خداوند هستم لاجرم داناترین فرد هم هستم. و این خیلی پیشفرض غلطی هم نیست، همه ماها پیامبر رو داناترین فرد در جهان میدونیم، درست میگم؟ یعنی همه مسلمان ها نسبت به پیامبر همچین باوری دارن. خب موسی هم ظاهراً یک همچین تصوری داشته. یعنی شما این قصه رو که در قرآن میخونید به این نکته خیلی توجه داشته باشید. خداوند به موسی عتاب میکنه و میگوید که من در مجمع البحرین یک عبدی دارم، یک بنده ای دارم که از تو داناتر هست. مجمع البحرین در لغت به معنی دو دریا هست، جمع دو بحر، جمع دو دریا که اینها به هم میان و وصل میشن. احتمالاً مراد از مجمع البحرین در این قصه قرآنی دریای سرخ و دریای مدیترانه هستن که خب بالاخره در نزدیکی های قوم موسی هم بودن. به هر روی این قصه در قرآن ادامه پیدا میکنه، موسی داره با اون فتا و با اون جوان حرکت میکنه تا در نهایت به فرموده الهی میرسن به مجمع البحرین. در اونجا عبد صالح خداوند رو پیدا میکنن، همون کسی که قرآن وعدش رو به موسی داده بوده. جالب اینجاست که قرآن کریم نام اون عبد صالح رو هم ذکر نمیکنه. در این قصه دو تا آیه وجود داره، این دو آیه رو استدعا ازتون میکنم، من براتون میخونم، شما تا مدت ها در موردش خیلی تأمل کنید. این دو آیه فوق العاده در فهم تصوف اسلامی اهمیت دارن. یعنی شما اگه درک درستی از این دو آیه نداشته باشید، خیلی از مسائل در تصوف رو در نخواهید یافت. و اون آیه اول این هست که خداوند وقتی که میخواد توضیح بده که این عبد صالح من کی هست، میفرماید آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. رحمتی از نزد خود به او داده بودیم و از جانب خیش دانشی خاص را به او آموخته بودیم. علم لدنی، علم لدنی یعنی چی؟ علمی هست که شما در دانشگاه، در مدرسه فیضیه قم، در اینجاها به شما تعلیم نمیدن. یعنی علم اکتسابی نیست، علمیست موهبتی، علمیست آمدنی، علمیست خدا آموخته، الهام ربانیست. خداوند میفرماید ما به این عبد صالحمون یک الهامات ویژه‌ای کرده بودیم، درست؟ حالا موسی تمنا میکنه، دست به دامن اون عبد صالح میشه که او رو بپذیره و تعلیم بده. چه چیزایی رو؟ اسرار رو. Are you with me؟ چه چیزایی رو؟ اسرار رو. این نکته ای است که خیلی ها در این قصه در نمیابن. دیدید که همه ما میخیل میشیم که خب حکمت این کارهای عبد صالح خداوند بود. You're missing the point. اینها حکمتی نداره. خیلی هم میخش نشید. این آیات داره به شما میگه که اون فرد که واجد علم لدنی بود اسرار میدانست و موسای نبی رسول اولوالعزم این اسرار رو نمیدانست. Are you with me؟ حالا بریم سر آیه دوم که فرمود قال له موسا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. چقدر آیه مهمیه. موسی به اون مرد گفت آیا اجازه میدهی؟ Can you believe this؟ رسول خدا اجازه بگیره؟ آیا اجازه میدهی از پی تو بیایم تا آنچه به تو تعلیم شده است مرا نیز بیاموزی که مایه رشد بشود؟ خیلی عبارت عجیبیه. رشد دا، این خیلی هم فارسیش هم در فارسی ما میگیم رشد دیگه. میگه یه چیزایی به من بده که من که نبی خدا هستم رشد بکنم. خب اینجا حالا اینم بگم، این عبد صالح خداوند نامش رو صوفیان ما و بلکه همه عالمان ما خضر میذارن. خضر در لغت یعنی سبزه، سبززار. و در روایات هست که این مرد، اون عبد صالح، هر جا میشنست در یک بیابانی زیر پای او سبز میشد. و هم خیلی نکته عمیقی درش نهفته است که از شخصیت این مرد پرده بر میداره. به هر روی در قرآن آمده که خضر به موسی میگه که تو تاب صحبت من رو نداری، تو مرد مجالست با من نیستی، یعنی نمیتوانی اون اسراری رو که من با علم لدنی از اونها آگاهی پیدا کردم اونها رو نمیتونی تو درک کنی. موسی تعهد میکنه که من صبور خواهم بود، من شکیبا خواهم بود و نافرمانی تو رو نمی کنم. در نهایت خضر به شرط اینکه موسی چون و چرا نکنه و خاموش باشه، موسی رو میپذیره و او رو در صحبت با خودش میاره. در راه سه تا حادثه پیاپی رخ میده که حالا چون خیلی به رب بحث ما مربوط هم نیست و دیگه خیلی گریز بیش از حد از موضوع خواهیم زد، من دیگه ذکر اونها رو نمیارم. شما اگرم نخوندید امشب برید سوره کهف رو مطالعه کنید. سه تا حادثه پی در پی اتفاق میفته و بعد از هر حادثه ای موسی وعده شکنی میکنه، خلف وعده میکنه و معترض خضر میشه یا همون عبد صالح خداوند و دوباره عذرخواهی میکنه و به راه ادامه میده. بعد از اون حادثه سوم هست که سرانجام خیلی به اختصار خضر حکمت اون سه تا کاری رو که انجام داده به موسی میگه و میگوید که تو اصلا اهلیت مجالست با من رو نداری و با او خداحافظی میکنه و ناگهان دوباره اون عبد صالح ناپدید میشه. Are you with me؟ ببینید این خیلی حرف عمیقی و خیلی گزارش دقیقیه که سلطان ولد از شمس میکنه. میگه اصلا خضرم در این داستان قرآنی همینه، عبد صالح خداوند هست با اون مرتبتش که موسی میخواد از او تعلیم بگیره، اصلا هیچ نشانی از او در تاریخ نیست، اسمش هم حتی در قرآن نیامده. چند روزی با موسی هست و ناگهان دوباره ناپدید میشود. خضرش بود شمس تبریزی. به هر روی اینجا حالا ما با یه مسئله خیلی بغرنجی مواجه هستیم. حالا امیدوارم که شما به بغرنجی این مسئله پی برده باشید. اون مسئله، اون معضل بغرنج چیه؟ اینه که موسی پیامبر اولوالعزم هست، نبی خداوند هست، اما حس میکنه حاجت به دستگیری و تعلیم عبد ناشناس خداوند داره، نیازمند هست، عبد واصل و مستور خداوند، اون عبدی که پوشیده هست، پنهان هست. رأی جمهور عارفان ما و صوفیان ما این هست که خضر هرچند که پیامبر نبود اما ولی خداوند بود. خضر از اولیاء خداوند بود. حالا یه چند دقیقه هم توضیح کوچکی درباره مفهوم ولایت و ولی در عرفان و تصوف اسلامی بدم و بعد دوباره برمیگردیم به این روایت سلطان ولد. ببینید، پیامبران مأمور دعوت عام هستند، یعنی حرفی که میزنن مخاطبشون کی هست؟ ناس. در قرآن کریم هم فراوان آمده که پیامبر با ناس سخن میگفت، نه با خواص، نه با برگزیدگان، با توده های مردم. اما اولیا چنین مأموریتی رو در خودشون حس نمی کنن. نه اینکه اینها به یک معنا آدم هایی هستن که در برج عاج نشستن، اما حرف هایی می دانن که باید این حرف ها رو با اهلش بزنن، یعنی تا اهل این حرف ها پیدا نشه اولیاء خداوند خاموشن. اولیاء خداوند مستورن، پنهانن. Can you follow what I'm saying؟ اونها باید اهل رو پیدا کنن که بعد ناگهان ناطق بشن. ولی یک مفهوم قرآنی هست، در قرآن کریم هم به کار رفته و مندرآوردی عارفان ما نیست. ولی میدونید که هست؟ ولی در یک توضیح بسیار کوتاه، یک ظرف پاک هست، یک ظرفی که آلایش نداره، یک ظرفی که آلودگی نداره، و اون ظرف پاک استعداد و پتانسیل زیادی برای جذب حق داره. حق در این عالم پراکنده است، اما کو گیرنده؟ ما در حق قوته‌وریم. شما فکر نکنید حالا باید دکترا در فیزیک اتمی داشته باشید یا دکترا در الهیات از هاروارد داشته باشید تا حق رو دریابید. شما مثل ماهی که در آب قوته‌ور هست، در حقایق قوته‌ورید، درست؟ اما ما ظرف مناسبی برای جذب حقایق نیستیم. ولی خداوند یک ظرف پاکی هست که اهلیت این رو داره، میتواند جذب کنه حق رو، یا به تعبیری که عارفان ما به کار میبرن، ظرفی است برای تجلی خداوند، برای ظهور و نمود خداوند. مصاحب موسی یعنی خضر همون ظرف پاک بود، همون ولی بود، اون ظرف پاکی که میتوانست الهامات رو که از عالم غیب مرتباً به سوی ما سرازیر هست بگیرند. به قول امروزی ها آنتن او بالا بود. حالا اینجا حیف هم میاد که یه توصیفی هم از شمس برای شما نکنم درباره ولی، که بفهمیم این ظرف پاک یعنی چی. فکر نکنیم حالا یه چیزی خیلی عجیب و غریبیه. ولی ظرف پاکی هست، اما اون ظرف پاک دقیقاً چی هست و چگونه ظرف پاک میشه؟ خب انشاءالله ما هم این سودای سربالا رو داریم که میخوایم پیامها رو بگیریم، الهامات رو بگیریم، حق رو دریابیم. چه کار باید بکنیم؟ شمس صریح آدرسش رو به ما داده. معنی ولایت چه باشد؟ من هر جا از شمس کد میارم از کتاب مقالات هست. معنی ولایت چه باشد؟ آن که او را لشگرها باشد و شهرها و دیها، نه، بلکه ولایت آن باشد که او را ولایت باشد بر نفس خیشتن. سلاطین چه کار میکنن؟ ولی هستن، حاکمن، اما حاکم بر کی؟ بر غیر، بر دیگران. اما حکومتی و سیطره‌ای بر آنچه که فوق العاده مهم هست، یعنی خودشون و نفس خودشون ندارن. چقدر اینها ساده توضیح میدادن. حالا ببینید ما باید لقمه رو هیر دور کلمون تاب بدیم که ولی خداوند کیه. بلکه ولایت آن باشد که او را ولایت باشد بر نفس خیشتن و بر احوال خیشتن و بر کلام خیشتن و سکوت خیشتن. و سکوت هم خیلی مسئله مهمیه. ولایت باشد بر سکوت خیشتن، قهر در محل قهر و لطف در محل لطف. من الان والله میفهمم در جان مولانا چی میگذشته وقتی که این حرف ها رو میشنیده. مولانایی که منبری بوده، مولانایی که در فیضیه ها درس خونده بوده، مولانایی که اعتقادات دینیش رو از متکلمین یاد گرفته بوده، این حرف ها چه آتشی در جان مولانا میزده. چقدر کوتاه، چقدر شورت، والله یک دنیا معنی تو همین عبارت شمس. این درس دین هستا، نگید که این آیات قرآن نیست، همش آیات قرآنه. این اصلا بحث تقوا هست. این تقوایی که ما در سوداش یک ماه در رمضان روزداری میکنیم همینی است که اینجا شمس تبریزی به زبان شیرین فارسی داره برای ما توصیفش رو میکنه. خب این ولی خداونده، اما اولیا هم مراتب دارن، یعنی همشون در یک سطح نیستن. برخی از اولیا مشهورند. مشهور یعنی چی؟ شهرت داره، نه اینکه حالا سلبریتی هستن، شناخته شده هستن. بعضی از اولیای خداوند شناخته شده هستن، یعنی مردم اونها رو میشناسن. اما برخی هم مستورند. مستور یعنی چی؟ پنهان، پوشیده. اما پوشیده نه به معنای غیبت فیزیکی، نه اینکه اون اولیا غایب فیزیکی هستند، بلکه غایبند از فهم و از درک مردمی که در اطراف اونها زندگی میکنن. اپریشیشن مردم به اونها نمیرسه. People do not appreciate them. They exist. Brothers and sisters, they are amongst us today. شما فکر نکنید اینا قصه است. زمین هیچگاه از حجت خالی نیست. هیچ جامعه ای نیست که ولی خداوند در او نباشه. این رو هم باز برای شما بگم. میدونید که رسول ما، پیامبر ما، پیامبر خاتم بود. معنیش میدونید یعنی چی؟ یعنی این که نبوت ختمیت برمیداره. چرا که نبی نام خدا نیست. Are you with me؟ نبی نام خدا نیست، درست میگم؟ اما ولی نام خدا هست. یکی از نامهای زیبای خداوند در قرآن نام الولی هست. هیچگاه نامهای خداوند در این عالم تعطیل بردار نیستند. اصلا این جهان با نامهای خداوند سر پا هست. این جهان خواهران و برادران هیچ نیست الا ظهور نامهای خداوند، و یکی از اون نامها نام ولی هست. تا کجا باشه اهلش، تا کجا اهلش پیدا بشه تا ناگهان ولی خداوند بر او ظهور کنه. خب من اینجا دارم برای شما قصه که نمیگم، که دارم میگم اگر چشمتون باز باشه، اگر گوشتون باز باشه، شما اولیای خداوند رو در همین شهر خودتون شناسایی خواهید، میبینی نشون. هیچ جامعه ای نیست، چه جامعه سنی مذهب باشه، چه جامعه شیعی باشه، چه یهودی، چه مسیحی، چه بودایی، چه زرتشتی، جامعه ای نیست که از ولی خداوند تهی باشه. امکان پذیر نیست، چون که اصلا جوامع با نام ولی قائمن، اولیا ان که هدایت میکنن به حق. درک میکنین چه عرض میکنم؟ اولیا ان که به خداوند اشارت میکنن، به خداوند نظر میدن ما رو. به هر روی پس بنابراین اولیا برخیشون مشهورن و برخیشون هم مستورن، یعنی مردم نمیتوانن اونها رو اپریشیت کنن. ولی مشهور و ولی مستور یکی از تعلیمات خود شمس تبریزی است. شما در مثنوی و در فیه مافی این تعبیر مشهور و مستور رو میبینید، اما اصل این حرف از خود شمس تبریزی است که در آثار مولانا و سلطان ولد با شرح و بسط بیشتری آمده. خب خوب از خود شمس هم این روایت رو بشنویم درباره اولیای خداوند. او میگوید ورای این مشایخ ظاهر که میان خلق مشهورند و بر منبرها و محفلها ذکر ایشان میرود، بندگانند پنهانی از مشهوران تمامتر، از مشهوران تمامتر. و مطلوبی هست بعضی از اینها مشهوران او را دریابند، یعنی مستوران، یعنی بعضی از این اولیاء مشهور خداوند هستند که این توفیق و این ظرفیت را پیدا می کنند که اون ولی یا اولیاء مستور را دریابند. درست شد؟ خب من فکر میکنم حالا این توضیحاتی که دادم یه مقداری این قصه خضر و موسی رو آشکار کرده باشه و اهمیتی که در این روایت سلطان ولد داره که به ما گفت خضرش بود شمس تبریزی. خب شما تا مثنوی رو میدونین دیگه، اول هر بخشی معمولا یک عبارت کوتاهی و گاهی یک عبارت بلندی به نثر آمده و مولانا اول یه توضیح کوتاهی میده به نثر و بعدن داستان رو با شرح و بیشتری به صورت نظم و شعر برای ما میاره. سلطان ولد این رو هم از پدرش تقلید کرده و تبعیت کرده و در هر بخشی در آثار سگانه خودش یک مقدمه‌ای رو به نثر میاره. اونجا که میرسه به قصه شمس تبریزی یه چند تا عبارت رو به نثر آورده که خیلی مهم هست و من اینجا برای شما اینش رو میخونم. فراموش نکنیم بحث در مورد چی هست؟ در مورد این که شمس خضر مولانا بود و این که پاره ای از اولیای خداوند مستورن، پوشیده هستن. سلطان ولد میگوید در بیان آن که چنان که موسی علیه السلام با قوت نبوت و عظمت رسالت جویای خضر علیه السلام گشته بود، مولانا قدس الله به سره العزیز با وجود چندین فضایل و خصائل و مقامات و کرامات و انوار و اسرار که در دور و طور خود بی نظیر بود و مثل نداشت، طالب شمس الدین تبریزی قدس الله سره العزیز گشته بود. خب اینجا با ما چی میگه؟ میگه شما فکر نکنید که مولانا یه آدم کم سواد بود. میگه در دوران خودش سرآمد بود، بی نظیر بود، شوکت داشت، فر داشت، اما او هم مثل موسی حاجتمند به یک خضری بود. و بعد میگوید خضر ما کیست شمس چرخ همم، آن که بود واصل و گزین ز قدم، آن که بود واصل و گزین ز قدم. میگوید شمس خضر ما بود، از کاملان بود، از واصلان بود. حالا اینجا ناگهان ولد انان از کف میده و شروع میکنه به اون مبالغه ها و گزافه گویی ها در مورد شمس تبریزی که حالا شما باید یه مقداری اینجا فاکتور بگیرید، اما حداقل این توصیفاتی که الان میخواد سلطان ولد برای ما بکنه منزلت شمس در چشم مولویان رو برای ما خوب آشکار میکنه. گر رسیدی به خضر ما موسا، پر بینداختی چو تاووسی، در پی خضر کی دویدی او، خضر ما را اگر بدیدی او، بلکه بر خضر اگر شدی پیدا، خضر گشتی ز عشق او شیدا. یعنی در حقیقت داره این منزلت شمس رو در چشم مولویان میگه. خب من نمیدونم الان دیگه چقدر وقت داریم، تموم وقت یه پنج دقیقه، خب یه پنج دقیقه دیگه صحبت میگم و حتی اون مقدمه هم تمام نشده، بقیهش بمونه انشاءالله برای نوبت بعد. خب شمس همونطوری که سلطان ولد به ما گفت از اولیاء مستور بود، پوشیده بود، در همه اون 60 سال قبل حضور داشت، در بین مردم بود، اما خلق او را نمی دیدن چون گوهرشناس نبودند. به قول سلطان ولد، مرد حق را مرد حق داند یقین، کی شود بی دین محب اهل دین. به عبارت دیگه سلطان ولد به ما میگوید Are you listening؟ تا مجانست نباشد معانست مقدور نیست. آیه قرآن یارتون میاد، الطیباتو للطیبین والخبیثاتو للخبیثین. آدم با همسنق خودش سلام علیک میکنه. هر وقت شما در یک مجلسی نشستید با کسانی که اینها شما رو از یاد خدا غافل میکنند، وقت شما و عمر شما رو تلف میکنند، به اونها ایراد نگیرید، اونها ایرادی ندارن، از شما و من نوعی هست ایراد، ما از جنس اونها هستیم. درست شد؟ تا مجانست نباشد معانست مقدور نباشد. اونها مردم برای 60 سال هم جنس شمس تبریزی نبودن، شمس رو نمی دیدن چون نمی توانستند او رو ببینن و بشناسن. سلطان ولد میگه که در قونیه شیوخ علمای بزرگ زیاد بودن، وقتی که شمس رو می دیدن اینها متحیر می شدن که آخه مولانا در این مرد چه چیزی می بینه که اینقدر شیفته او شده و فریفته او شده. از شیوخ و از صدور و از کبار گفته با هم در ملا این را جهار. میگه شیوخ آشکارا در جماعت این حرف ها رو میزدن. چه حرف هایی؟ چیست یارب کنچنین شیخ فرید، مرادش مولاناست، چیست یارب کنچنین شیخ فرید، گشته است از جان مریدی را مرید. مرید یعنی آدم خبیث، آدم هرزه، آدم شریر. میگه اینها میگفتن مولانا چطوری مرید یک آدم خبیثی مثل شمس تبریزی شده؟ همین چیزی که الان روحانیون ما در قم دارن در مورد شمس تبریزی میگن. هیچ ما در وی نمیبینیم چیز، از چه میدارد چنین دون را عزیز؟ نی در او قالی و نی حالی پدید، چون بگوییمش که هست از اهل دید. آخه ما چطوری میتونیم بگیم این بابا شمس تبریزی اهل دیده؟ اهل دید چی؟ یعنی چی؟ یعنی بینش داره، حکمت داره. یعنی میگفتن که ما شمس رو میبینیم اما در او چیز مطلوبی یافت میکنیم. مولانا همین حرفا رو میشنید، حرفای این طائنان رو میشنید، سخت هم برآشفته میشد. یک شبی در یکی از مجالس مولانا پاسخ این شیوخ و این علمای عظامی که در قونیه به شمس تعریض میکردن و او رو تحقیر میکردن داده. من این پاسخ رو هم برای شما میارم چون خیلی مهم هست. حالا قبل از اینکه این پاسخ مولانا به اون شیوخ رو بگم، در این عبارت یک دشنام، یک لفظ توهین‌آمیز وجود داره که من توضیح میدم اول برای شما، بعد اون پاسخ رو میکنم. اون عبارت، حالا برای اونایی که ترک هستن حتما میدونن، لفظ قرخواهر هست. قر یک لفظ ترکی هست یعنی فاحشه، بدکار. دیگه قرخواهر رو دیگه you can guess what it means. ظاهراً مولانا وقتی که خونش به جوش می آمده، فوق العاده از یک کسی برآشفته می شده، این لفظ رو به کار می برده. یعنی این در حقیقت قرخواهر یه دشنامی هست که وقتی مولانا برآشفته می شده بر زبانش می رفته. افلاکی در مناقب العارفین در همین زمینه میگه، چون منظورش مولاناست، چون از کسی رنجیدی و مکابره او از حد شدی، قرخواهر گفتی و در همش کوبیدی. مکابره یعنی جوش آوردن. میگه مولانا وقتی که خیلی جوش می آورد این عبارت رو بر زبانش می آورد که اون طرف متخاصم رو در هم بکوبه و بر زمین بزنه. خب حالا پاسخ مولانا رو بشنویم که خیلی هم مهم هست. پاسخ مولانا به اون شیوخ کبار کبار که می گفتن ما شمس رو دیدیم، این مردمان میگویند، این پاسخ در فیه مافیه آمده، این مردمان میگویند که ما شمس الدین تبریزی را دیدیم، ای خواجه ما او را دیدیم، ای قرخواهر کجا دیدی؟ یکی بر سر بام اشتری را نمیبیند، میگوید که من سوراخ سوزن را دیدم و رشته گذرانیدم. میگه یه بابای شتر رو نمیبینه و بعد دایه اینه داره که من سوراخ سوزن رو دیدم و رشته رو اتوش گذروندم. بینایی میباید حاصل کردن بعد از آن نظر کردن، بینایی حاصل کردن بعد از آن نظر کردن. هی نگند که ما خدا رو نمیبینیم، ما خدا رو پیدا نمیکنیم، او کجاست؟ تو کجا هستی؟ تو کجا هستی؟ خدا که هستش. بینایی میباید حاصل کردن بعد از آن نظر کردن، و نیز چون بینایی حاصل شود هم کی تواند دیدن تا ایشان را نباید. یعنی تا اجازه نیاد حتی یک بینا هم نمیتواند او رو ببینه. حالا میفهمید قرآن کریم چی میگه اونجا که میفرماید فقط در خانه هایی که رخصت داده شده، اجازه داده شده، نام خداوند بر زبان ها میره. بله، همینطوری که کسی نمیتونه یا الله بگه یا رب بگه، اجازت باید داده بشه. بعد مولانا میگه در عالم چندین اولیا اند بینا و واصل، و اولیای دیگرند ورای ایشان که ایشان را مستوران حق گویند، و این اولیا یعنی مشهوران زاری ها می کنند که ای بار خدایا زان مستوران خود یکی را به ما بنما، تا ایشان نخواهند و تا ایشان را نباید، هرچند که چشم بینا دارند نتوانندش دیدن. شمس مستور بود، پنهان بود، بر مولانا ظاهر شد. از میان اون شیخان بزرگ فقط مولانا بود که چشمانش طاقت نگریستن در آفتاب و در خورشید رو داشت، نگریستن در شمس تبریزی رو. هر چشمی توان نگریستن در آفتاب رو نداره. حالا اینجا خوبه از شمس این یکی دوتا عبارت هم ذکر کنم و دفتر سخن رو ببندم. مولانا گفتش چی؟ همه کس طاقت زیارت شمس یا نگریستن در شمس رو نداره. حالا اینجا یکی از موارد نادری هست که شمس داره حتی پرده از روی خودش بر می داره. در مقالات نفاق کنم یا بی نفاق گویم، نفاق به عنوان هیپوکرسی است دیگه، میگه من دو پهلو حرف بزنم یا بی پرده، چطوری بگم؟ نفاق کنم یا بی نفاق گویم، این مولانا مهتاب است، به آفتاب وجود من دیده در نرسد، الا به ماه در رسد، از غایت شعاع و روشنی دیده طاقت آفتاب ندارد، و آن ماه به آفتاب نرسد الا مگر آفتاب به ماه رسد، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. آیه قرآنه. یعنی چی؟ چشمان او را نمی بینند اما او شما را می بیند. تسلط شمس بر قرآن را می بینید؟ چه حکمتی را از دل این آیه بیرون کشیده؟ گفتش که ماه فقط میتواند از در شب تاریک در این ظلمت کرده جهان فقط ماه میتواند نور را از خورشید بگیره و در ظلمت به دیگران منتقل کنه. خواهران و برادران، اولیا خدمات زیادی به ما کردن. یکی از خدماتشون میدونید چی بود؟ حائل بین ما و خدا شدن. میدونم الان خیلی از شما براشفته میشید که خداوند بی واسطه در معرض دید ما هست، در دسترس ما هست، اما والله به این راحتی هم نیست. اگر بود شما نیاز به قرآن کریم نداشتید. پیامبر بین ما و خدا می ایسته، چرا که اون نور چشمان ما رو کور میکنه. شما در دو جا هست که نمیتونید ببینید، درست میگم؟ در یک جایی که اصلا نور وجود نداره، جای دوم کجاست؟ اون جایی که تراکم نور هست. در جایی که تراکم نور هست شما چشمتون توان دیدن نداره. به یک معنا، به معنای عارفانش دارم میگم، نه متکلمانه، به معنای عارفانه، یکی از خدمات انبیاء الهی این هست که اینها حائل بین این بین ما و خداوند، یعنی ما و اون نور میشن. چون اون نور اگه بی واسطه بر ما بتابه همه ما رو نابود میکنه. به هر روی خواهران و برادران، اگر ما امروز نور پربرکت شمس تبریز رو در فرهنگ خودمون داریم، نور پربرکت او رو در عرفان خودمون داریم، از برکت اون مهتاب و اون ماه تابناک هست، از برکت مولاناست که شمس مستور رو برای ما ظاهر کرد. باز از خود شمس بشنویم: از برکات مولاناست هر که از من کلمه ای می شنود. از برکات مولاناست هر که از من کلمه ای می شنود. هرگز یا چندینگاه کسی از من چیزی می شنود یا با کسی چیزی می گفتم. میگه من تو این 60 سال اصلا با کسی حرف زده بودم؟ کسی از من سخنی شنیده؟ اینا از برکات مولاناست. مولانا بود که قفل رو از زبان شمس برداشت و اون الهی مرد خاموش رو حالا ناطق کرد، او رو گویا کرد. باز از شمس بشنویم: این خمی بود از شراب ربانی. این توصیف خودشه دیگه. این خمی بود از شراب ربانی، سر به گل گرفته، هیچ کس را بر این وقوفی نه. در عالم گوش نهاده بودم میشنیدم، در عالم گوش نهاده بودم و میشنیدم. این خنب به سبب مولانا سرباز شد، هر که را این فایده برسد سبب مولانا بوده باشد. خدا رحمت کنه مولانا رو که از برکت وجود شمس تبریزی خودش مولانا شد و نور اون آفتاب رو هم به ما تابانید. خب هنوز صحبت درباره پیشینه شمس تمام نشده، ان شاء الله در نوبت بعد سخن رو درباره شمس تبریزی با هم دنبال خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.